ساعت 17، پروانه وحیدمنش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. ایران و ایتالیا 7 سند همکاری اقتصادی و صنعتی امضا کردند. در جریان حمله انتحاری در ترکیه 1 تن کشته و 25 نفر زخمی شدند. و اتحادیه اروپا در 10 روز گذشته 300 پناهجو را به ترکیه بازگردانده است. خوش آمدید به این بخش خبری. روز سه‌شنبه ایران و ایتالیا 7 سند همکاری در زمینه‌های اقتصادی و صنعتی امضا کردند. این اسناد با حضور ماتو رنسی، نخست وزیر ایتالیا و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در تهران به امضا رسید. تفاهم‌نامه همکاری در زمینه گاز، گردشگری، راه آهن و قطعات صنایع خودروسازی از جمله این سندها هستند. نخست وزیر ایتالیا صبح سه‌شنبه همراه با هیئتی 250 نفره برای یک سفر رسمی 2 روزه وارد تهران شد. پیش از اعمال تحریم‌های گسترده علیه جمهوری اسلامی، ایتالیا مهمترین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا بود. رهبران دو کشور امیدوارند بتوانند به دنبال لغو تحریم‌ها سطح روابط اقتصادی را بهبود ببخشند. حمله انتحاری به یک ایستگاه پلیس در شهر دیاربکر ترکیه 1 کشته و تعداد زیادی زخمی بر جای گذاشت. به گزارش اسوسییتد پرس، این حمله که دوشنبه شب در یک منطقه عمدتاً کردنشین در جنوب شرقی ترکیه رخ داده است، به کشته شدن یک سرباز ترک و 25 نفر دیگر منجر شد. خبرگزاری آناتولی ترکیه حزب پکاکا، حزب کارگران کردستان را مسئول این حمله انتحاری دانسته است. مناطق کردنشین ترکیه از تابستان گذشته دستخوش ناآرامی و درگیری‌های مختلفی میان پلیس و ارتش ترکیه با شبه نظامیان پکاکا بوده است. و زمان انعقاد موافقتنامه اتحادیه اروپا با ترکیه، 74 پناهجوی سوری از سوی کشورهای اروپایی پذیرفته شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، کمیسر امور مهاجرت اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با بیان این خبر در این حال گفت که 300 نفر نیز در چارچوب همین توافقنامه به ترکیه بازگردانده شدند. بر اساس موافقتنامه اتحادیه اروپا با آنکارا، پناهجویانی که از ترکیه وارد یونان می‌شوند، در صورتی که واجد شرایط پناهندگی نباشند، به ترکیه بازپس فرستاده می‌شوند. این موافقتنامه شامل حال پناهجویانی است که از 20 مارس حدود 20 روز پیش به این سو از ترکیه به یونان وارد شدند. بیش از 2,700,000 پناهجوی سوری در خاک ترکیه به سر می‌برند. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه یارانه 7 میلیون تن یا 0.3 از کسانی که پردرآمد خوانده شدند را از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بر اساس اصلاحیه تبصره هدفمندی یارانه‌ها، اشخاصی که بالای 35 میلیون تومان در سال حقوق دریافت می‌کنند و نیز اعضای هیئت رئیسه و بازرسان شرکت‌های دولتی و ایرانیان مقیم خارج از ایران، از فهرست دریافت کنندگان یارانه حذف می‌شوند. در میان محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مخالفت دولت را با مصوبه مجلس ابراز داشت. بیشتر بشنوید از بهروز کارونی.
حذف یارانه نقدی 0.3 از پردرآمدها در ایران با 125 رأی موافق نمایندگان مجلس رقم خورد. البته 67 نماینده هم رأی مخالف و 4 نماینده نیز رأی ممتنع دادند. به نوشته ایرنا، حذف یارانه نقدی این 0.3 در جریان تصمیم گیری نمایندگان مجلس درباره بخش درآمدی تبصره 14 لایحه بودجه سال 95 کل ایران صورت گرفت و بر اساس آن قرار شد که از ابتدای تیر ماه سال جاری پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی به حساب بیاید و جرم محسوب شود. تجار، نمایندگان مجلس، قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و کارکنان دولت که بالای 35 میلیون تومان در سال حقوق دریافت می‌کنند و نیز اعضای هیئت رئیسه و بازرسان شرکت‌های دولتی و همچنین ایرانیان مقیم خارج از ایران کسانی هستند که از دریافت یارانه محروم خواهند شد. ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان، در همین مورد به تلویزیون دولتی ایران گفته است:
حقوق و مزایا ملاک اصلی قرار گیره. به اصطلاح معروف همونی که در فیش درج میشه به عنوان حقوق و مزایا مستمر، نه اینکه مثلا یک ماه اضافه کار داشته باشه یا پاداش داشته باشه، عیدی داشته باشه. برای اون چی که در رابطه حقوق بگیران مطرحه، مبنا این است که حقوق و مزایا مستمر باشد، یعنی در 12 ماه از یک سال یا عددی میگیرد که این عدد ضرب در 12 بشود حدود 35 میلیون تومان. معنیش این است که مثلا 2700 در ماه حقوق و مزایای مستمر کی باشد؟ سرپرست خانوار. دیگه ما کار نداریم، همسرش، فرزندش، اونها رب نداره. یعنی اونی که الان به نامش پول ریخته میشه اسمش سرپرست خانواره.
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، به چند نکته اشاره میکند.
یکی از اهداف اساسی حذف این افرادی که یارانه میگیرن اینه که کسری بودجه دولت کاهش پیدا بکنه و همزمان منابع آزاد بشه برای اختصاص به امور عمرانی که از اون طریق اشتغال ایجاد بشه. اما با توجه به این آشفتگی میان ارقام به نظر میرسه این هدف دشواره. ببینید اینکه بیاد بیاریم که مؤسسات، سازمانهایی وجود دارن که الان رانتی هستن و اونها میبایست ابتداعا حذف بشن از بودجه. مؤسساتی که کارکردی ندارن در جهت ارزش افزوده و به نوعی میشه گفت که از بودجه استفاده میکنن بدون اینکه بازده مشخصی داشته باشن. اگر قرار است که بودجه بهینه بشه، اگر قرار است که منابع آزاد بشن، به شکل مثبتی به کار گرفته بشن، در این صورت میباید همزمان با حذف کسانی که ضروری نیست که یارانه به اونها داده بشه، اون مؤسسات، سازمانهای رانتی هم حذف بشن. منتها خب در این مورد اقدامی نشده. بنابراین هرچند حذف کسانی که لازم نیست یارانه به اونها داده بشه ممکنه تأثیر اندکی داشته باشه برای تعادل بودجه و کاهش کسر بودجه.
بند الحاقی سوم بخش درآمد دیه تبصره 14 تأکید می‌کند که دریافت یارانه از سوی اشخاصی که استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان 2 برابر مبلغ دریافتی است. اما پیش از اینکه مجلس رأی به حذف 3 دهک بالای جامعه بدهد، برخی از نمایندگان در مخالفت و موافقت با آن صحبت کردند. از جمله مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود، در مخالفت با تبصره 14 گفت که مجلس نباید مسئولیت حذف یارانه افراد در جامعه را بپذیرد. همچنین نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه، با توصیف قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان شمشیری دولبه افسود نباید بدون کار به کسی به گفته او پول مفت داد. او ضمن درخواست برای حذف پرداخت یارانه ها گفت که خواهان اجرای بیمه بیکاری است. اما ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان، در موافقت با این تبصره گفت باید یارانه 30% افراد جامعه که به گفته او 70% انرژی را مصرف می کنند حذف شود. کمالالدین پیرمؤذن، نماینده اردبیل، هم گفت برخی به دنبال رأی‌گیری هستند و می خواهند از کسانی حمایت کنند که 35 میلیون تومان در سال حقوق دریافت می کنند. او توضیح بیشتری در این مورد نداد. در این حال به نوشته خبرگزاری ایسنا، مجلس با پیشنهاد حذف 3 دهک درآمدی تصور می‌کند که در تیر ماه به مشکلات مالی دولت در پرداخت‌های نقدی پایان می‌دهد. اما محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، روز سه‌شنبه در واکنش به مصوبه مجلس گفت
این که بیان میشه که 24 میلیون نفر رو قرار ما حذف کنیم صرف نظر از اون استرس و استراب و نگرانی که به آحاد جامعه وارد میشه، مجموعاً 7 میلیون و 56,052 نفر هست.
اعتراض نماینده دولت واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس را نیز به همراه داشت.
ما در 2 سال گذشته اجازه داده بودیم که دولت اون خانوارهایی که نیازمند نیستن و خودش حذف کنه. خب نتونستم بکنم، نکردم. حالا اینجا میخواستم کمک، چون هر ماه هم شما بار پرداخت یارانه مشکل دارید.
دولت ایران از سال 89 و در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در برابر حذف یارانه بسیاری از کالاها و خدمات به 10 میلیون ایرانی ماهانه 45500 تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند.
گزارش بهروز کارونی را شنیدید درباره حذف یارانه کسانی که بالای 35 میلیون تومان درآمد در سال دارند. اما شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش های رادیو فردا را دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چالش لفظی بین مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی درباره برجام یا همان برنامه اجرای توافق هسته‌ای و موضوع برجام‌های 2 و 3 که حسن روحانی در پیام نوروزی خود مطرح کرد همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین واکنش، صادق لاریجانی از طرح موضوع نیاز به برجام‌های دیگر به شدت انتقاد کرده است. بنیامین سعد گزارشی تهیه کرده درباره چالش لفظی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی پیرامون داستان برجام.
یک روز پس از آن که مصطفی تاجزاده معاون وزیر کشور دولت محمد خاتمی در نامه‌ای از زندان اوین به رهبر جمهوری اسلامی از رویکرد آیت الله خامنه‌ای و منصوبانش به برجام و توافق هسته‌ای انتقاد کرد، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت که آمریکایی‌ها نمی‌توانند به گفته او با برجام‌های 2 و 3 و 4 ماهیت سیاست خارجی و ماهیت نظام جمهوری اسلامی را تغییر دهند. اما چرا برخی از مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی از برجام دل خوشی ندارند و تکرار سریالی برجام‌ها را نامطلوب می‌دانند؟ علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل ایران مقیم بریتانیا:
کسانی نمیخوان اجازه بدن که پیامدهای سیاسی توافق در داخل کشور تحقق پیدا بکنه و فضای بازتری پیدا بشه که منافع سیاسی گروه‌های خاص رو تهدید بکنه.
آیت الله علی خامنه‌ای آغاز امسال و در مشهد در حالی از بکارگیری عبارت برجام 2 از سوی مسئولان انتقاد کرد که حسن روحانی در پیام نوروزی خود انتخابات 7 اسفند ماه را به عنوان برجام دوم ستایش کرده بود. حال صادق لاریجانی میگوید که رهبر جمهوری اسلامی به خوبی و با قاطعیت بحث برجام‌های 2 و 3 را طرد کرده است. صادق لاریجانی از جمله مسئولان و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی است که در ماه‌های گذشته بیشترین تایید و تکرار را درباره مواضع رهبر جمهوری اسلامی داشته است. حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، میگوید که تحمیل برجام‌ها به جریان‌های تندرو توان و قدرت سیاسی و اقتصادی آنان را تهدید می‌کند.
چون جناح مقابل می‌دونه که اگر تحت عنوان برجام 2 شروع به جذب عناصر مستعدتری از سپاه، بیت رهبری، قوه قضاییه در جبهه اعتدال بشه و یا سیاستی را آقای روحانی پیش بگیره که اونها رو به گروه‌های مخالف و موافق اصلاحات اقتصادی تقسیم کنه، اونها یک پارچگیشون رو از دست میدن. بنابراین یک سیاست شدید تهاجمی در پیش گرفتن برای حفظ وحدت خودشون در درجه اول و در درجه دوم برای اینکه میخواهند آقای روحانی و برنامه‌ش رو به یک شیر بیال و دم و اشکمی تبدیل بکنن که مجبور بشه در جهت خواسته های اونها حرکت کنه.
در روزهای گذشته نیز محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران و برخی دیگر از فرماندهان نظامی از توافق هسته‌ای یا همان برجام انتقاد کردند. برخی از امامان جمعه هم از مطرح شدن برجام‌های 2 و 3 انتقاد کردند. احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد:
نزدیکی ما به دشمن در قالب یه تحولات سیاست خارجی که مدیریت دولت اقتضا کرده است، این خطر رو دارد که دشمن بتواند این نیت شوم خودش رو در براندازی گفتمان امامت و رهبری ایجاد کند.
همچنین روز گذشته محمد تقی مصباح یزدی، روحانی تندروی نزدیک به آیت الله خامنه‌ای، بدون نام بردن از حسن روحانی گفته که عده‌ای که از برد برد سخن میگویند منظورشان باج دادن به آمریکا و تسلیم شدن است. در مقابل اما مهدی کروبی روز شنبه و در نامه‌ای به حسن روحانی ضمن تقاضا برای برگزاری محاکمه علنی خود از دستاوردهای برجام و توافق هسته‌ای دفاع کرده بود.
گزارش بنیامین سعد رو شنیدید درباره انتقادهای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره موضوع برجام. اما شما میتونید با عضویت در فیسبوک رادیو فردا به آدرس facebook.com/radio.farda خبرهای ما رو دنبال کنید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. در اینجا با اعلام ساعت 17:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید. عصر خوش.